بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. صحبت هایی که تاکنون در جلسات مختلفی مطرح شد مسئله مهم روش فهم مطالب و معارف و حقایق مطرح شد که به صورت‌های مختلفی تکرار شد، مکرر گفته شد. حرکت صحیح حرکت عقلانی است، یعنی با همین قوه‌ای که در انسان هست و همین نیرویی که در ما وجود دارد و همین حقیقتی که هممون به عنوان عقل با اون حقیقت آشنا هستیم، فهم عقل، ما به ادراک، چیزی که با او درک میکنیم این درسته این نادرسته، این صحیح هست اون باطل هست، این حسن است آن قبیح است، عقل، حرکت عقلانی است که با عقلمون پی میبریم به آفریدگار جهان خداوند متعال. همین حرکت تکاملی عقلانی را ادامه میدیم، میرسیم به مسئله وحی، به صورتی که در اون جلسات اول هم مبسوط صحبتش میشد، حالا اشاره میکنم. و رسیدیم به وحی، یعنی رسیدیم به یک منبع بی نظیر با دو قید: معتبر بودن حاکی وحی، اون چی که حکایت میکند از وحی معتبر باشه، و همچنین روشن باشه، که اگر معتبر نباشه خب معلوم نیست وحی باشه، روشن نباشه نمیتونیم استفاده کنیم. با این دو قید همون عقلمون نگوید از این استفاده کن، چون در ارتباط با حضرت حق است و خداوند متعال. این مطلب مطرح شد و با این لبش و زمائرش و حرفایی که گفته شد اون وقت یک بحث هم مطرح شد که با توجه به همین راهکار پیش آمد و مسئله معاد مطرح شد و صحبت که شد. حالا هم برای این که سنگین نباشه صحبت و هم به خاطر اینکه تنوعی در کار باشه، مسئله معاد در حد لازم صحبت شد در ارتباط با یک مسئله معاد و اون اینکه محشور در قیامت چیه، از این بدن خاکی خبری است یا خیر. ما گفتیم آیات شریفه قرآن صراحت داره و به طور قاطع عموم علمای امامیه استفاده کردن از قرآن و روایات که از همین بدن خاکی خداوند متعال تشکیل میدهد بدنی را و روح برمیگردد به آن بدن انسان و انسان در جریان عوالم بعد و بهشت و دوزخ و مسائل بعدی قرار میگیرد. شبهه مهمی که در این مورد هست به عنوان شبهه آکل و معقول هم مطرح شد و پاسخی هم که بزرگان گفتند در این زمینه اون هم صحبت شد. حالا عرض امروزمون بعد از این قسمتی که عرض شد و داریم یک بحث دیگری رو مطرحش میکنیم این است که از مسائلی که در این وحی وقتی بررسی کنیم خیلی باز روشن می فهمیم این است که مسئله جانشینی نسبت به پیغمبر اکرم، خلافت، امامت، وصایت، هر چه تعبیر کنید، مسئله ولایت مسئله ایست بسیار مهم در مکتب وحی و این مسئله بسیار مهم در ابعاد مختلف مربوط به این مسئله باز در وحی مطالبی داریم که شایسته است با همون حرکت عقلانی و تعقل و تفکر که هیچگاه فهممون را از دست نخواهیم داد. بله ممکنه که در وحی مطالبی باشد که فوق فهم ماست ولی ضد فهم ما نیست، برتر از اینه که ما خودمون بهش برسیم ولی تضاد با عقل ما نداره و بعد چون وحی را به حکم عقل قبول کردیم اون چیزی هم که برتر است ولی تضاد نداره عقلمون میگوید که اون را باید قبول کنیم. حالا این جمله رو گفتم کمی بازش کنم. مثلا فرض کنید در وحی میبینیم از عالم زر صحبت، عالم ازل و اشباح صحبت، در وحی از خصوصیات بهشت و جهنم و همچنین عالم برزخ مسائلی مطرحه. اگر این مسائل به گونه‌ای باشه که ضد عقل باشه، ضد عقل عموم و عقلا، که خب باید توجیه بشه یا نیست اصلا اصلش دروغه یا توجیه میشه. و اما اگر چنانچه ضد عقل نبود ولو عقل ما هم نمیفهمه، یعنی از نظر استدلال عقلی استدلال نداره، مثلا عالم زر میگه ضد عقل نیست، عقل میگه ضد با من تضاد نداره که من بگم محاله، من اجتماع زده رو میگم محاله، اجتماع نقیزه رو میگم محاله، ولی محال نیست. اما خود منم نمیرسم به اینکه چنین حالمی بوده، خود منم نمیرسم به خیلی از مسائل عالم برزخ و بعد از برزخ، اما ضدیتی هم با من نداره، چون اصلشو به حکم عقل قبول کردم. همینم که نمیفهمم ولی ضد عقل نیست میپذیرم، تعبد میکنم به اصطلاح. اینجا این کلمه کوتاه رو باید نیست در نظر داشته باشیم که تقلید و این که تعبد کنیم چون دیگری گفته قبول کنیم دو جوره. یک تعبدی که به حکم عقله، این عقل میگه که باید قبول کنی، تعبد کنی، و یک تعبدی که به حکم عقل نیست. تعبدی که به حکم عقل نیست قبولم نیست، اما تعبدی که به حکم عقل اون قبوله. مختصری بازش کرده باشم، عذرخواهی میکنم از بزرگوارانی که عربی زن براشون توضیح واضح هست، که مثلا خیلی چیز هست که انسان تعبد میکنه اما به حکم عقل مشکل نداره. رفته طبیب، رفته دکتر، مریضه، ولی طبیب را به حکم بررسی عقلانی تشخیص داده که باید به حرفش بکنه. طبیب متخصص، علاقمنده و دوست داره که مریض خوب بشه. حالا طبیب نسخه میده، نسخه‌ای که طبیب میده این نسخه رو ما نمیتونیم بخونیم. حالا به اضافه که گاهی بعضی از یه آقایون خطاشون اجوریه، ولی به طور کلی خب به اون انگلیسی هم که بینیستم برد نیستم، اون وقت نمیدونیم چی نمیشه. فرمول دوا رو هم که چیه بلد نسته، ولی این دواخانه میریم نداشته باشه میدویم اون دارو خونی دیگه، نکنه که اونجا هم نباشه باز بگرده پیدا کنه. تعبد میکنیم به راهنماییش با توجه به این که خودمون هیچی از اینا نمیفهمیم. چرا؟ چون عقلمون گفته این کار بکن. اینه چی بهش میگیم؟ میگیم تعبد به حکم عقل، مشکل نداره. گاهی در حکم اطمینان، به حکم اطمینان، اون وقت کسی رو که پذیرفتیم که پیغمبر است، از طرف خدا حرف بزنه، همقدر که ضد عقل نبود، همونطور که گفتیم دیگه تکرار شد، طبیعی است که اگر نمیفهمی من چون او گفته چی قبول میکنیم، فقط ضد عقل نباشه. تعبد بر اساس تعقل، اما اگر نه، تعبد بر اساس تعقل نبود، بر اساس تقلید محض بود، تقلید بر اساس تقلید، او غلطه. یه آقایی بگفت که تو یک مجمعی دیگه، نگیم چه جور مجمعی، چون گاهی میشه بوند مجمعه جسارت میشه، این خودش یک نکته ایست که باید زعایت بشه. توی اجتماع زیادی که افراد رفت آمد داشتن، میگفت دوست داری که از فردا ببینم که همه این جمعی که میان رفت آمد دارن این پاچه شلوارشون یکم بریده؟ کدوم یعنی چی؟ گوه حالا مخواهی ببینی که کدوم حالا کار ببین از فردا این چی میشه. خودش پاچه شلوارش یکم برید و فردا بودن این چی؟ گفت این تازگی در فلان کشور خیلی مدرن رسم شده، این مد شده. این به اون گفت، اون به اون گفت، چند روز گذشت این پاچه شلوار همه پاره بود. این تقلید کرده، تقلید کورکورانه، بر اساس همش تقلید، تقلید نه تعقل. این غلطه. اما تقلید از طبیب متخصص اون دیگه غلط نیست. روشندلش اون شعر مثنویه که خیلی خوب گفته، شعر خیلی خوب داره، در اینه که خودش اشتباهش خیلی بزرگه، بسیار اشتباهش بزرگه، اما اشعار خیلی خوبم داره، حکایات خیلی بد داره، حکایات خیلی خوبم داره، حکایات بدی داره که نمیشه خوند. اصلا یه خطی کسی آدود مدهم نمیتونم بخونم، بس که حرف بوده زکیک توش بود. حکایات خیلی خوبم داره، حرف خوبم داره. از اون حرف بعدش اینه که میگه مثلا که میشه گفت براتون، میگه که اوصاف دومی در گوش شیعیان مثل آواز خوش است در گوش کر. این آدم کر چطور آواز خوش ده نمیفهمه؟ اینا گوششون از اوصاف دومی کر است. از این چیز رو فرامون داره و بدتر ایست داری چیز خوب خیلی داره. از خوبش که شمینه، یه صوفی رفته بود به شهرستانی، از شهر خودش رفته بود از رفاقاش خبر بگیر. بعد که اونجا که رسید علاقه داشت و علاقشم جایی که میداست بذاره از تشکیلات خود اونو گذاشت و شب اونجا بود، یکی دو ساعتی طول کشید و اون آخر شب که سفره انداختن و غذای خورده شد، بعد از سفره و غذا یک کف ملایمی میزدن که خربه رفت و خربه رفت و خربه رفت و اینم تو همین جمع و خربه رفت و خربه رفت و خربه رفت. فرداش پس فرداش که آمد برگرده دید اولامش نیست، آمد که این اولام که خب از مخصوم های درش کنی این نیستش. گفتن بله ما دیگه اون شب چیزی برای سور و ساعت سفره نداشتیم، همین علاقه رو فروختیم. بوده تا بینیم چی میشه، علاقه رو فروختیم. بعد اون دمو که گرفتیم دیدیم خودتم بگی راحت شدیم که تو راضی. دم گرفتیم که خر برفت و خر برفت و خر برفت و مخ بعد میگه مرمرا تقلیدشون برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. این تقلید میشه تقلید کورکورانه، این رو دارم میگن یا میگه. اما تقلید بر اساس تعقل او چیه؟ اون خوبه، درست. در هر حال پس به اینجا رسیدیم که حرکت عقلانی، اون وقت حالا با توجه به این حرکت عقلانی که بالاخره ریشش عقل باید امضا کنه، حالا یا اصل مکتب رو امضا کرده چون در ارتباط با وحی و ضد عقل نیست، مسائل دیگه شو امضا کرده، یا خودش هم میفهمه اون وقت در ارتباط با مسئله امامت یک اهمیت مسئله ولایت، وصایت، خلافت که چقدر نقش داره و چقدر اهمیت داره، این یک خوبه که مقداری صحبت بشه. دو، این مسئله ولایت و امامت مسئله ایست که به انتخاب مردم نیست، به انتخاب خداست و پیامبر گرامی اسلام هم به فرمان خدا اون انتخاب خدا را ابلاغ کردن، اعلام کردن، ولی خود پیغمبر اکرم هم انتخاب نکردن. پس اینجور شد که این دو تا مسئله مهم. سومش هم حالا اونا کیا هستن که دارای این سمت امامت و ولایت و خلافتن؟ به نظر رسید که این مسئله هم خیلی در حد اختیار اختصار ولی در حد ضرورت یه صحبت شده باشه. خب اولش این که گفتیم این مسئله جانشینی که جای پیغمبر اکرم کسی که هست موقعیت و خود مسئله مهمی است. اصل اهمیت ولایت و دوم هم گفتیم که انتخابش به دست خداست، ابلاغش به وسیله پیغمبر اکرم، سوم که کی هست. اهمیت مسئله حالا برای که میخوام دیگه شاید همین بلوغ خیلی صحبت نکرده باشم و شما زیاد اذیت نکرده باشیم که بتونم جمعش کنم یه جلسه دیگه. اهمیت مسئله ولایت در حدیست، حالا مثل این که اگر بخوایم به ترتیب طبیعی بحث صحبت بکنیم باید اون مسئله دوم اول بگیم، همین کار بکنیم و همین رو امروز اکتفا میکنیم که مسئله امامت، سرپرستی امت و هدایتگری امت، جانشینی پیامبر اکرم، سرپرست به عنوان جانشین و خلیفه و وصی، این به انتخاب خداست. آیه‌ای که میشه در این ارتباط گفت به اضافه این که مطلب عقلانی هم هست، آیه است که اول خوندم، و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. سوره مبارکه قصص آیه 68، و ربک یخلق ما یشاء، خداوند است که خلق میکنه هرچه بخواد، معلومه خداست هرچه بخواد خلق میکنه، و ربک یخلق ما یشاء. ما کان لهم الخیره، برای مردم و یختار، و ربک یخلق ما یشاء و یختار، خداست که خلق میکنه هرچه میخواد و اوست که اختیار میکنه. ما کان لهم الخیره، برای مردم اختیار نیست. خب اینجا البته وقتی میگیم آیه مربوط به این بحثه، با توجه به کمک حدیث، با توجه به روایاتی که رسیده، آیه هم خودش یکم زمینه میده، یعنی بعد معلوم میشه که همین چیزی که در حدیث آمده خیلی مناسبه، و الا به تکلف میفتیم در معنای آیه. و رب بکه میدونید پروردگارت یخلق و مایشا، خلق میکنه هرچی بخواد، ما کان لهم و یختار بخشید و اختیار میکنه خدا، و برای مردم اختیار نیست. ما کان لهم الخیاره. خب اینجا یک کمی که تو این آیه تدبر کنین، ممکن انسان بخونه ابتدا که برخورد بکنه تو سری رد بشه، یک کمی که بخواد ببینه چی شد فکرشو بکنه یک سوال پیش میاد، یعنی چی؟ خب خدا خلق میکنه هرچی میخواد، خیلی خوب خدا خلق میکنه هرچی میخواد، خداست دیگه هرچی میخواد خلق میکنه، و یختار، خدا هرچی میخواد اختیار کنه اختیار میکنه، هرچی میخواد انتخاب کنه انتخاب میکنه. ما کان لهم الخیره، برای مردم اختیاری نیست. خیاره یعنی اختیار. یه سوال پیش میاد که یعنی چی؟ اساس مکتب وحی بر اینه که مردم اختیار دارن دیگه. تو چیزی که میگه مکلفن، بکنید این کار رو، نکنید این کار رو، این کار خوبه، این کار بده، این انجام بشه، اون انجام نشه، مردم مختارن دیگه. اگه مختار نباشن که تکلیف منو نداره. اگه افراد مختار نیستن، مجبورن دیگه، امر و نهی منو داره دیگه، مجبورن دیگه. اگر مردم مجبورن بهشت و جهنم دیگه منو نداره، همه مجبورن، این خوبه، اون بده، اون بهشتیه، اون جهنمیه، منو نداره. اساس تکلیف و امر و نهی و ارسال رسول، به اصطلاح آمدن پیامبران و انزال کتب و همه و همه این حرفا بر اساس اختیاره. اگر مردم مختار نباشن این حرفا چیه؟ بی‌معناست. تربیت و تربیت بکنیم و افراد رشد پیدا کنن، منحرف نشن. خب باید اختیار باشه تا این حرفا منو بده. کل اون چه که در وحی آمده در ارتباط با دستورات و برنامه ها، این بر اساس مسئله اختیاره دیگه. و چطور اینجا قرآن میفرماید ما کان لهم الخیاره؟ برای مردم اختیاری نیست. این یعنی چی؟ جمعی خواستن تکلف کردن معنا کنن ما کان لهم الخیاره، خیرم من اختیار شد، یعنی برای مردم نیست که اختیار کنن علیه خدا، یعنی برای خدا برنامه بدن که خدا تو این کار رو بود بکنی، تو اون کار رو بود بکنی. به این تکلفات اینجوری افتادن و از این قبیل به زحمت افتادن یه چیز معتنابه مصبر کنه روشنی هم دست ندادم. اما اون وقت حدیث اینجور داره که من خاطرم میاد که وقتی از پیغمبر اکرم اونم حدیث رسیده بود که سوال میشه از پیغمبر اکرم که یعنی چی مردم اختیار ندارن. حضرت میفرمان که مردم اختیار ندارن یعنی مردم در انتخاب پیغمبر و انتخاب جانشین پیغمبر اختیار ندارد. این کار در ارتباط با خداست. و ربک یخلق ما یشاء، خداست که خلق میکنه هرچی بخواد. و یختار، و اوست که اختیار میکنه، انتخاب میکنه. برای مردم انتخاب نیست. حضرت فرمودن خداوند به جمع بندگانش آگاه و عالم، بین همه بندگان مرا به عنوان آخرین پیامبر انتخاب کرد و بین همگان علی ابن ابی طالب را به عنوان آخرین وصی داده. در حدیث به خصوص یادمه به عنوان آخرین وصی انتخاب کرد. جبزه هست نمی که اولین فرزند بعد از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی آخرین سلسله وصایت. ولو در این سلسله حضرت اولاً آخرین فرد در سلسله وصایت خاتم الاوصیا وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله، وقتی اینجور معنا میشه که به عنوان آخرین سلسله وصایت، این سلسله است که از تعمیر به این جهت گفته شده آخرین وصی. چی شد؟ پس از پیغمبر اکرم سوال شده که این که ما کان اللهم الخیره برای مردم اختیار نیست یعنی چی؟ یعنی در انتخاب پیغمبر و انتخاب جانشین پیغمبر مردم رأی نمیتونن داشته باشن چون نمیدونن چی به چیه. یک کسی که میخواد جانشین پیغمبر اکرم باشن که باید دارای عصمت باشه و الا مردم میگن که این که اینقدر اشتباه کاری داره خراب کاری داره خب ما دیگه مهم نیست که هرچی شد باید دارای عصمت باشه، باید بتونه پاسخگوی همه چیز باشه. پس بایستی از نظر علمی بی نظیر و آگاه در حدی که همه چیز رو بتونه جواب بده. چیز که این چنینه که کسی خبر نداره که کسی نمیدونه که خداست که میدونه که چیز که دارای موقعیت عصمت و دارای موقعیت آگاهی است در این حد اینه که و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. چنین شخصیتی عقل میگوید باید از همه اعلم باشه، از همه اتقا باشه. عقل میگوید بایستی که چنین شخصیتی پاسخگوی همه چیز اعلم از همه و دارای عصمت که اشاره کردم که خب بحثش مفصله و بایستی که از فضائل انسانی سرآمد باشه، از همه سخی‌تر باشه، از همه شجاع‌تر باشه، دارای این فضائل باشه. عقلم این معنا رو میفهمه که خوب همینه. اون وقت قرآن که داره اینجور میگه، آیه هم که پیغمبر اکرم اینجور معنا کردم و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. یک داستان کوتاهی که خیلی خسته شده باشید از کنم و اون دو قسمت دیگه انشاءالله برای جلسات بعد که بایستی چنین شخصیتی این از همه اعلم باشه و دلیل این مسائل و چقدر مهم است گفتیم مسئله ولایت و امامت و وصایت و خلافت اهمیتشو بعدم کیا هستم این هم شده توی جلسه میشه. این داستانی که براتون عرض کنم که یک کمان خستگی در بیاییم ولی مربوط به بحثمون هست که یه وقتی نقل میشه که هارون علیه اللعنه این به یحیای برمکی که وزیرش بود گفت شنیدم روز یک شنبه خانه شما جلسه تشکیل بشه و جمعیت فوزلام و افراد خیلی فاضل و آگاه جمع میشن و بحث علمی در میگیره و قانون خیلی علمی میشه. گفت باید به اعتباری که وزیر جناب عالی هستم اینا میان خانه با هارو. گفت من دلم بخواد این جلسه گوش کنم ولی من تو جلسه نباشم، چون اگه تو جلسه باشم این شخصیت من که تو جلسه هستم اینا رو میگیره طبیعی بحث نمی کنم، اون قالقیل طبیعی رو میخوام گوش بدم و این همه لذت هم باشه، چون اینا دیگه جور به جور میخواستم خوش باشن گاهی آلودگی ها و کسافتکاری ها و معصیت ها بران بران گاهی خوشایندشون به این کمجه بیگناه ایده بکشن گاهی آن با اندوی قالقی لیلی بران. یه همیا گفت باشه ترتیبشون بدیم که شما توی اتاق باشین تا ترتیب بگونه یه باشه که سرزدا رو بشنوید و حرفا رو بشنوید و اینا ندونن شما هستید. خب بله حتما هم کنید. تشکیل جلسه اینجور دارم. یحیی با هشام ابن حکم خیلی دشمن بود. گفت که حالا که این دور شد ما هشام رو دعوت میکنیم. هشام هم که هر مجلسی که یه جمعی ببینه از مسئله امامت فاصله نمیگیره. قرص توی مسئله وارد میشه. هارون هم که داره گوش میده ناراحت میشه. دستور قتلشو میده ما هشام رو میکشیم. به این خواستمون میرسیم که باش خورت بدیم. از هشام هم دعوت کرد یحیی که یکی ازی فرستاد که جلس ها یک شم بخونیم و علما جمع بشن فضلا جمع بشن شما هم تشریف بیارید اهل فضل نمیرون جاگون باشده. وقتی رفت قاصد پیغام آورد شام به این دوستش که خانه اون بود گفت که اونجا بود همون بود جایی گفتش که میدونم هرچه هست یک زیر کاسه نیم کاسه ایست به اصطلاح معروفی خبریه که هر از منم دعوت کرده. رفیقش گفت خب میلی زبونت نگرد. گفت میرم هچ باد آباد اگر بحث امامت پیش آمد که از حق رو میگم هچ بخواد بشه. بالاخره مجلس تشکیل شد. تشکیل شد و وقتی هم هارون دیگه در مرکز خودش قبلا جای خودش قرار گرفته و مسلط بر مجلس هست و که چه اونام نمیدونن و صدا رو میشنود و قال و قیل علمی شروع شد و هشام یکم بحث شروع شده بود وارد شد و چند تا سوال از هشام کردم. هشام جواب داد. بعد گفت که همش به شما از من میپرسید و مفصل من دارم مختصرش میکنم همش شما میپرسید. خب بذار منم از شما بپرسم. هشام گفت گودم بپرسید. گفت بفرمایید که بعد از پیغمبر اکرم حضرت که فوت شدن مردم دیگه تکلیف ندارن؟ دین تموم شد دیگه؟ یا نه دین ادامه داره؟ گودم نامعلوم که دیگه ساله سازی میکنه. این شما اتفاقا شاید من همه بحثا شدیده باشم همیشه از یک حرف ساده شروع میکنه و بعد مثل یک پرنده قوی رو سر طرف قرار میگیره مسندد. گفت که بعد از پیغمبر اکرم دیگه دین تموم شده؟ خبری نیست؟ نه چرا دین هستش. خب حالا که هست مردم مکلفن که دین رو عمل کنن یا نه؟ خب بله دیگه مکلفن که عمل کنن. حلال حرام مستحب مکروه. گفت حالا که اینجوریه که مکلفن مردم خودشونم خود به خود این دین رو خوب بلدن چی حلاله چی حرومه چی چنینه چی نامه در احکام اجتماعی در احکام فردی و این دین مفصل میدونن خودشون. گفتن شما این چرفی ساده میپرسید؟ نه خب مردم نمیدونن. خب تا اینجا شد داشته باشین. ممکنه که خدا به یک کسی که چشم نداره بفرماید که ببین. معجزه هم نمی کنم که شفاف دارم. آی شرف ساده میدین. خب اگه چشم نداره که خدا نمیگه ببین شفاف هم نمیدم. گفت خب همیه سوالت من پا نداره خدا بفرماید را برو. خب پا نداره نمیگه خدا را برو اگه خوبش کنه. نه خوبش هم نکنه به را برو نمیشه. خب گفت حتما. گفت خب معلومه دیگه اینا چیه سوال میکنی. گفت خب پس دین که بعد از پیغمبر از بین نرفته هست مردم هم باید به دین عمل کنن. خود مردم هم که بلد نیستن حالا همینطور خدا بفرماید عمل کنید به دین نه بلدن خود به خود دین هم از بین نرفته باید عمل کنن. چطور عمل کنن؟ مثل این میشه که چشم نداره بگه ببین پا نداره برو را برو نمیدونه دین چیه. دین هم که از بین نباید بره عمل کن. خب نمیدونم که عمل کنم. پس یک کسی که دین رو یاد بده به مردم یه شخصیتی باید باشه. گفتن راسته باید شخصیتی باشه. حالا هارون داره گوش میکنه. یحیام گاهی سری به هارون میزنه، گاهی میاد تو جمعیت. یه دفعه کردم هارون گفت کی داره حرف میزنه اینطوری، از اینجا شروع کرده که خیلی خطرناکه. بعد ادامه داد شام گفت خب این شخصیت باید از همه اعلم باشه، و الا اعلم نباشه خب مردم مراجعه کنم بلد نیستیم، دیگری از او اعلم باشه که ادبت بشه که این شخصیت باشه، باید از همه داناتر باشه. او برم بعد باید از همه تقواش بیشتر باشه، و الا همه بیت المال و هر چه دستش میرسه به قوم کشه خودش و دوستان خودش. اوزا آبار برمید گفتن برای از همه قد قابش گفت باید از همه شجاعتر باشه، بدان یک چیزی جدیان بیش میاد یه پا به فرار باشه و مسلمان ها گرفتار میشن، ارم اشجع باشه. گفتن بله. یحیی یک سری زد به هارون، هارون گفت این زبونش از 100,000 شمشیر که علیه من کشیده بشه خطرناک تره، این داره چیکار میکنه؟ برگشت یحیی شام ادامه میداد از همه اعلم، از همه اتقا، از همه اشجع، از همه اسخا سخیدر باشه، به الله که فقط بره خودش جمع بکنه همیچه خودش همه چیزش رو بشه دیگران هیچ. بعد گفتم خب هشام خب حالا اون کی هست؟ حالا کی راسته؟ حالا منظور که هست باید امام این صفات داشته باشه. گفتم این کیه حالا؟ کیه؟ به یحیی رفته بود بشه هارون، هارون هم داشت همینطور انگشت به دهنش که تو میگذید و ناراحت و تا بینیم به کجا میرسه. این کی حالا؟ هشام گفت صاحب هذا القصر الابیض، صاحب این کاخ سفید. هارون بود، کاخ سفید و هارون بود. صاحب هذا القصر الابیض. هارون به یحیی گفت میدونی چی گفت؟ مقصودش حضرت موسی بن جعفره، من قاصد میدونه، صاحب قصر ایشان میدونه، اینجور گفت که الان گرفتاری براش پیش نیاد، ولی هرچی زودتر به حسابش برس بگوشش. یحیی آمد تو جلسه، هشام دید اوضاع عوض شد، بزه یحیی جوزی است و به حسابی که مستراح به لباساشی داره بود خیلی با خون سردی و عمر گذاشت و اینا فکر کردن یه متوجه نشده درست لباساشو گذاشت و به عنوان دست شوی رفته رو فرار کرد، فرار کرد و همون تو با اون حالش آمد حاله دوستشو گفتش که من مریضم میبینم توی کسادت جنازه من بعد ببرد توی میلونگاهی کوفه بذارم بفهمن که من مردم، میام میبینم به خاطری که منو میخوان بگیرن کسی رو اذیت نشه، این برو برو افرادو میگیرم اذیت کنم کنان و همینطورم شد و نتیجه این شد که پس امام باید چنین شخصیتی باشه. این شخصیت رو جز خدا کسی نمیدونه که کیه. اینه که برم بکر یخ بکر ما یشا و یختار ما کانه لهمون خیاره مثال ارواح همه گلشتی بارو ارواح همه شهدا صلواتی مرحمت کنه. Thank you.